بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت سروران گرامی. شاید نزدیک به یک کار ربع قرن بیشتر نگذره از اولین تصادفی که در خیابان 22 نیویورک اتفاق افتاد که اون شخص هم پاش شکست و حدود 2.5 سال بعد در پاریس فرانسه دومین تصادف یا در واقع اولین تصادف منجر به فوت اتفاق افتاد. اما امروز بعد از حدود بیش از یک قرن که از این اتفاق گذشته طبق آماری که داریم در جمعیت 7.5 میلیاردی کره زمین، جمعیت کره زمین الان 7.5 میلیارد نفر هستن، یک کمی هم بیشتر، البته 100 میلیارد هم قبلا اومدن و رفتن، انشالله که همه رفتگان رو خدا بیامرزه. از این 7.5 میلیارد موجود زنده در کره زمین، سالی 1.3 میلیون نفر به علت حوادث جاده‌ای متاسفانه کشته میشن. سالی 1.3 میلیون نفر، خیلی زیاده با. در مقابل این سالی 1.3 میلیون نفر در جهان، نزدیک به 50 میلیون نفر هم دچار حوادث جراحی میشن، یعنی جراحت هایی، که بیش از نیمی از این 50 میلیون، نزدیک 35 میلیونشون، جراحات مادام العمر یعنی معلولیت از کار افتادگی، خدای نکرده قطع عضو، قطع نخاع، جوری که دیگه اون عملیات و رفتارهایی که شخص قبلا انجام میداده دیگه به اون خوبی و اون کیفیت دیگه نمیتونه انجام بده. آیا بتونه تو تأمین معاش زندگیش مثل سابق شغلی داشته باشه، زندگی بکنه یا نه؟ این مانه عدد رقم جهانیش، سال 1.3 میلیون کشته، 50 میلیون مجروح، 35 میلیون مجروحی که معلولیت مادام العمر به جا میذاره. اما سهم ما داخل ایران، جمعیت ایران داخل مرزهای جغرافیاییمون فعلا از مرز 81 میلیون گذشته، چند ماهیه که از 81 میلیون هم رد شدیم، یه چیز هول و هوشه 4 خورده میلیون هم بیرون از کشور داریم در جاهای دیگه دنیا، که جمعا ایرانی ها نزدیک به 86 میلیون جمعیتمونه فعلا. از همون 81 داخل کشور متاسفانه الان سالی 17000 کشته داریم میدیم تو جاده ها، که این هم متاسفانه رقم بالایی هست، سال 17000. البته حدود 8-9 سال پیش این 17000 27000 بود و خدا رو شکر یکی از کارهایی که چند دستگاه اومدن مثل صدا و سیما، هلال احمر، اداره راهور، پلیس راه و غیره و با هم همکاری و هم فکری کردند و نتیجه داد، حدود 10000 تا از کشته هامون کم شد با همین راهکارهایی که همگی در جریانش هستید. الزام به بستن کمربند ایمنی، محدود کردن سرعت در اکثر جاده‌های کشور و برای موتور سوارا اجباری شدن پوشیدن یا گذاشتن کلاه ایمنی بر سرشون و اخیراً هم نصب دوربین هایی که در مسیرها هست که این مقداری روی باز سرعت و رفتارهای ترافیکی دیگه بتونه دیگه کنترل هایی انشالله داشته باشه. همون 27000 تا 7-8 سال پیش رو با یه تقسیم ساده، تقسیم بر 365 روز سال، به 72 نفر در روز میرسیدیم، کل یوم عاشورا و کل ارزم کربلا. یعنی اگر در اون کربلای 1375 سال پیش امام حسین و یارانش 72 نفر کشته شدن، ما هم به عنوان یک کشور شیعه فقط یک قلم به علت حوادث جاده‌ای روزی 72 نفر کشته داشتیم میدادیم. یعنی به روایتی میشد بگم پسر مرجانه انگار هنوز زنده است، هر روز هم زنده است و هر روز داره دست شیعه قربانی میگیرد. خدا رو شکر 72 تا همون رسیده به 43 تا، ولی 43 تا هم زیاده به خدا. الان که من شما اینجا نشستیم، به طور میانگین در هر شبانه روز 43 نفر از هموطنامون دارن کشته میشن. شاید بتونیم بگیم بی خود و بی جهت. من یه آمار دیگه از یه منظر دیگه خدمتون بدم. در همین جمعیت 81 میلیونی، البته در هر 24 ساعت هم 4000 نوزاده زنده به دنیا میان، انشالله که قدم نورسیده مبارک. البته مقام معظم رهبری هم دستور دادن کم زیادش کنید، که البته من هر وقت به اینجای بحث میرسم آقایون خوشحال میشن و خانمان ها راحت. حالا چه حکمتی داره نمیدونم، ولی به هر حال در هر 24 ساعت 4000 نوزاد و در مقابل این 4000 نوزاد حدود 1200 خورده نفر هم متاسفانه فوتی داریم در هر 24 ساعت. نکته ای که تو این دو سه تا عدد رقم وجود داره اینه که از این 1200 خورده نفری که فوتی داریم، حدود 40 تا 60% قابل پیشگیریه، مرگ های قابل پیشگیری. این تیکه مهمه قسمت بحثمونه. 60% 1200 میشه چقدر؟ حدود 720 نفر. خیلی رقم بالاستان که در هر 24 ساعت شبانه روز 720 نفر از هموطنای من و شما به علت و عللی فوت میشن که میشد جلوشو گرفت با یه سیاست گذاری بهتر، با یه اولویت سنجی معقولانه تر، با یه برنامه ریزی منسجم تر. هم مسئولین، هم سیاست گذارا، سلام علیکم، هم ما مردم، فرق نمیکنه هر دو، اگر بیشتر به فکر بودیم این حدود 600-700 نفر در شبانه روز رو میشد جلوشو بگیریم. یه مثال ساده، برآوردهای آماری نشون میده که حدوداً 50-100 نفر در شبانه روز یک قلم فقط ایرانی ها به علت آلودگی هوا دارن فوت میشن. واقعیت داره متاسفانه. یه چیزی از همین مقدار بیشتر از هموطنامون نزدیک 70-150 نفر به علت مشکلات تغذیه‌ای دارن فوت میشن. بد غذایی، حالا یا غذای بد میخوریم یا غذای خوب رو به شیوه بد یا غلط داریم مصرف میکنیم. وحشتناکتر از این عداد ارقام، حدود 170-180 نفر از هموطنامونو در هر 24 ساعت به علت مصرف دخانیات داریم از دست میدیم. و همینطور که اشاره کردم، چون بحث امروز ما بحث حوادث جاده ای و ترافیکی هست، الان به طور میانگین در شبانه روز 43 نفر از هموطنامون به علت حوادث جاده ای فوت میشن که حدود 15 برابر این 43 نفر که میشن تقریبا نزدیک به 600 نفر دچار جراحت هایی میشند که عموماً مادام العمره، مثل قطع عضو و قطع نخاع و اختلال در کار کرده یکی از اعضا، مثل بینایی، مثل دست، مثل پا و غیره و غیره. شاید حدود کمتر از یک ماه پیش تو انجمن قطع نخاعی ها یا زای نخاعی ها یه برنامه سخنرانی داشتم، مثل اونجا زحمتشون دادم، مثل امروز الان جا به جا شدن از خیابون مشتاق رفتن آتیشگاه اونجا هستن. بعد خب متاسفانه اونجا 40-50 نفر رو ویلچر اونجا حضور داشتن، بعضن با خانواده‌شون، که رکورد دارترینش اگر اشتباه نکنم که گفت من 42 سال رو ویلچر هستم. اگه هر کدوم از من شما تصورشو بکنیم فقط 5 دقیقه رو ویلچر باشیم اصلا از فکرش مضطرب میشیم. 42 سال، شاید نزدیک 57-58 سال عمرش بودیش. وقتی که باشون صحبت میکردم و حالا معایناتی رو هم ضرورت پیدا کرد که انجام بشه، با یه حساب سرانگشتی رو این 40-50 نفر نزدیک به 90% تو حوادث رانندگی و جاده ای دچار این معضل شده بودند. خانوم، آقا، پیر، جوان، همه مدل. ایمان صورت مسئله. پس روزی 43 نفر در جاده های ایران به علت حوادث جاده ای دارن کشته میشن. تقریبا هر 33 دقیقه یه نفر، اگه اشتباه نکنم هر نیم ساعت یک، چون اگر 48 نمیشد خدای نکرده دقیقا میشد هر 30 دقیقه یک. و حدود 600 نفرم جراحت ها و معلولیت ها و از کار افتادگی های تا آخر عمر که تقریبا جبران ناپذیره. از نظر آماری مقایسه کشور ما، مقایسه مربوط به 2 سال پیش، مقایسه جدیدی صورت نگرفته، 2015 ما رتبمون 8 از آخر جدول، یعنی بین 152 کشور جهان 144 باشیم از آخر. بعض خوبی نداریم، با حدود 17,000 کشته در سال. و یک کشوری به نام میکرونیزی که یکی از مستعمرات انگلیس هست، اونو 0 اعلام کردن، یعنی هیچی. خوب البته جمعیتش هم خیلی کمه، حدود 200,000 نفر اون کشور، یکی از جزایر حالا اقیانوس آرام هست. ولی یک کشوری که به نام همه میشناسیمش، سوئد، رتبه اول جهان را داره از نظر کم بودن حوادث جاده‌ای با 242 کشته در سال. این هم از نظر جایگاه بین المللیمون. و اما چرا این اتفاق میفته؟ 3 دلیل عمده وجود داره. یکی بحث راه، جاده ها و خیابون ها و اتوبان ها و بزرگ راه های متاسفانه ناایمن و غیر استاندارد. طبق گزارش سردار اشتری که حدود 1 هفته پیششون اصفهان تشریف داشتن، همینجا ورزشگاه پیروزی، در خصوص همین موضوع هم ایشون صحبت هایی را ایراد فرمودن، بیش از 3400 نقطه حادثه خیز ما تو کشور داریم. خب این یه هم یکی دیگه از فاجعه هامون، بیش از 3400 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور. پس یکی از عواملی که متاسفانه دامن میزنه به این کشداره، حالا شاید بتونیم اسمشو بذاریم جمعی، چون روزی 43 تا کم نیستن، یکی جاده های ناایمنه، یکی هم بحث خودرو، ماشین، خودرو، وسیله نقلیه هایی که الزاماً استاندارد و ایمن به اون صورتی که انتظار داریم نیست. که البته این دو تا موضوع باید بره تو دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری خودش، اونجایی که تصمیم برای ساختن راه‌ها و جاده‌ها و پیاده‌روها می‌گیرن و اونجایی که کارخونه‌ها ماشین‌ها را می‌سازن یا وارد می‌کنن به هر شکل و شمایلی. اما مهم‌تر از اون دو قسمت، عامل سوم، من و شما، انسان، کسی که تحت عنوان راننده یا سرنشین یا عابر پیاده دوچاره این بلیه میشه. سهم بندی نشده که سهم این 3 قسمت هر کدوم آیا به طور مساوی 1/3، 1/3، 1/3 یا بیشتر کمتر داره، ولی حدس میزنیم برآوردها نشون میده که سهم عامل انسانی به مراتب از اون دو تا بیشتره، چون توی ساخت خود رو هم باز عامل انسانیه که تصمیم میگیره، تو ساخت راه و جاده هم باز عامل انسانیه. پس به نوعی عامل انسانی مهمترین عامل تو بحث حوادث جاده ایه، به خصوص بحث امروزمون که بحث پیشگیریه. یکی از اونها بحث سرعته. برآوردهای آماری و کارهای کارشناسی ثابت کرده که تو بحث حوادث جاده ای فقط 20% کاهش سرعت در هر کشوری، فرق نمی‌کنه، مساوی است با 30% کاهش حوادث جاده ای. این رقم طلاییه. یعنی اگر شما دارید با 120 به طور میانگین در جاده های برون شهری، اونم طبق قانون، چون تابلو زده حد اکثر 120 از سرعت مجازم تخطی نکردید، 120 دارید میرید، کافیه 20 شو کم کنید، یعنی بیش رو 100 30% حوادث جاده ای کم میشه. این کار خیلی بزرگیه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. به مدد ماشین های حالا خارجی، شاسی بلند، قاچاق رسمی، قاچاق، حتی این کلمه اشتباهی بود من گفتم، قاچاق رسمی همه که ما داریم که متاسفانه داریم، حالا کاری نداریم، به شکلهای مختلف ماشین های داخلی که انشالله به عنوان خودروی ملی ما بهش افتخار کنیم، تولید و اشتغال و سال اقتصاد مقاومتی، یا اون ماشین هایی که به هر شکلی وارد میشه، خیلی هم فرق نمی کنه. حوادث جاده‌ای هر دو تا رو داره میگیره، چه داخلی ها، چه خارجی ها، چه با کلاساش، چه کم کلاساش و غیره. 20% سرعت متوسط رو بیاریم پایین، 30% حوادث جاده‌ای خطرناک مثل کشتار جمعی کم میشه. برای موتور سیکل سوارام همینطور، اجبار شدن کلاه ایمنی بین 40-70%، این چقدر رقم بالاست، از حوادث منجر به ضربه مغزی و خدایی نکرده مرگ میتونه جلوگیری کنه. یا همینطور کمربند ایمنی هم یه رقم هلوشه، 40-50% میتونه از حوادث منجر به کشته شدن و مرگ پیشگیری کنه. و قانونی که متاسفانه ما تو کشورمون هنوز نداریم، اجباری شدن صندلی کودک، حالا کودک که میگیم چه زیر 5 سال، چه بین 5-11 سال، که تا اینا صندلیاش فرق میکنه و نحوه بستنش هم متفاوته، اون هم یه چه هلوهوش 40-50% از مرگ کودکان و نوجوانان داخل خود رو کم میکنه. از اون 1,300,000 تایی که ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم کشته شده های حوادث جاده ای در سطح جهان سالیانه، 300,000 تاش فقط مال کودکان و جوانه که با اون اجباری شدن انشالله که هنوز ما تو کشور نداریم قانونش رو، بحث صندلی کودک، میتونیم اون رو هم شاید نصفش کنیم، 300,000 تا بشه 150,000 تا یا کمتر. پس با همین سر انگشتی، حساب سر انگشتی، کاهش سرعت، الزام به بستن کمربند ایمنی و کلاه ایمنی برای موتور سوارا و صندلی کودک، شاید به طور میانگین، چون اینا هم پوشانی داره اعداد ارقامش، بتونیم تا 50-60% این مرگ و میر حوادث جاده‌ای در ایران روزی 43 تا سالی 17,000 تا را کم کنیم به همین سادگی. اما یه نکته ظریف بد نیست اینم بدونیم، به عنوان مثال خود روی سمند یا پژو پارسی که حالا به عنوان تقریبا میشه بگم شایع ترین ماشینی که خود رویی که تو ایران و اصفهان استفاده میشه، وزن یه سمند چقدره آقای خانم؟ حدود 1,300-1,350 بسته به اینکه باکش دکان سوز باشد یا تک سوز، بین 1,300-1,380. دو تا مسافر بزرگوارم مثل شما عزیزان داخلش نشسته باشن، سلام جان بکن، و یه ساک مثلا مسافرتی هم صندوق عقبش باشه، تقریبا میشه وزنش 1.5 تن یه خودروی سمند با دو تا سرنشین با یه ساک، 1.5 تن در وضعیت استراحت، یعنی در وضعیتی که اون ماشین متوقفه یا رفته روی باسکول ایستاده. سوال، حدس میزنید در حال حرکت این خودروی 1.5 تنی مثلا اگر با 90 تا حرکت کنه وزنش چقدره؟ چون ایشون معلم فیزیک بودن، کشون حاج آقا ملک که بود گفتن، حاج آقا بودن که حاج آقا ملک بودن گفتن. دوستان نظر دیگه ای ندارن؟ اکثرا این سوال رو هر وقت من از راننده های جاده بیابون پرسم به اشتباه جواب میدن، میگن وزنش کم میشه. دقیقا درست حساب آفرین. البته اونایی که میگن وزنش کم میشه به یه روایتی درست میگن، چون آیرودینامیک یا شکل حالا حجمی اون خود رو باید به گونه ای ساخته باشه که تو سرعت بالا با استکاک و فشار هوا این خود رو بچسبه به زمین ولی متاسفانه بعض وقتا به علت طراحی های غیر اصولی غیر مهندسی برعکس میشه، مثل هواپیما میخواد بلند شه از زمین، یعنی باد میفته زیر ماشین و بلندش میکنه. به روایتی پس اگر بعضیا فکر کنن سبک میشه درسته از اون جهت، ولی طبق قانون فیزیک دقیقاً برعکسه. شما هر جرمی رو که به حرکت وابدارید بسته به میزان سرعتش به وزنش اضافه میشه. یه مثال ساده برای اثبات این حرف، یه تخته رو در نظر بگیرید، یه میخ، میخوام این میخ رو داخل تخته فرو کنیم. من 90 خورده ای کیلو که مقدار اضافه وزنم دارم، یه سکه میذارم روی این میخ که کفشم رو سوراخ نکنه و روش وای میسم، تکون نمیخوره میخ، نمیره پایین. دو نفر، من این آقای بزرگوار، با هم دیگه دستامونه میگیریم پاونه میذاریم رو هم روی میخ وای میسیم، باز نمیره پایین. سه نفر میشیم، میخ شاید یه تکونه کوچولو یه دو سه میلیمتر بره پایین، ولی میدونیم که این شیوه غلطه برای فرو کردن میخ داخل تخته. ما سه نفر میایم پایین که حدوداً مثلا نزدیک به 300 کیلو وزنمونه و یه چکشه یک کیلو رو برمیداریم با 3 تا 4 تا 5 تا ضربه به راحتی این میخ مثلا 3-4 سانتی متر رو وارد تخته میکنیم. چه اتفاق افتاد؟ ما 300 کیلو وزنمون بود نرفت پایین میخ، ولی یه چک کشه یک کیلوی تونسته میخ رو فرو کنه داخل تخته. تفاوتش تو سرعتشه، ما ایستاده بودیم سرعتی نداشتیم، ولی میخ و چک کش نسبت به سرعت داشت. با دوربین فیلم برداری سریع حرکت چک کش فیلم برداری شد با یک بازوی متوسط، نه یه بازوی حالا قوی ورزشکار کارگری. من و شما وقتی که چک کش رو میاریم بالا و محکم میکنیم روی میخ، موقعی که چک کش برخورد میکنه با میخ، سرعتش 270 کیلومتر بر ساعته تو اون لحظه، یک لحظه، و اون سرعته که میتونه اینا فرو کنه میخ داخل تخته. حالا طبق قانون فیزیک یه چکش یک کیلویی تو سرعت 270 کیلومتر وزنش قابل محاسبه هست. یه فرمول پیچیده داره که ساده شدهش اینه که خدمتتون میگم هر جرمی، هر جسمی را که شما 30 کیلومتر به سرعتش اضافه کنید وزنش دو برابر میشه. یعنی چکش یک کیلویی تو 30 کیلومتر میشه چقدر؟ 2 کیلو. تو 60 کیلومتر میشه 4 کیلو. تو 90 کیلومتر میشه چقدر؟ 8 کیلو. تو 120 کیلومتر میشه چقدر؟ 16 کیلو. تو 150 کیلومتر میشه چقدر؟ 32 کیلو. تو 180 کیلومتر میشه چقدر؟ 64 کیلو. تو 210 کیلومتر میشه 128 کیلو و تو 240 کیلومتر میشه 256 کیلو و تو 270 کیلومتر میشه 512 کیلو. باور کردنش شاید سخت باشه، ولی علم دیگه ثابت کرده. یعنی اون چکش یک کیلویی که با 270 کیلومتر میخوره رو سر میخ، انگار یه وزن 512 کیلویی داره روی میخ فشار میاره که میتونه به راحتی با چند تا ضربه میخ رو داخل تخته فرو کنه. دقیقاً این مقیاس برای خودروی شما هم صادقه. وقتی که شما با یه خودروی سمند با دو تا سرنشین با یه صندوق عقب وزن 1.5 تن در موقع ایستادن یا توقف با 30 کیلومتر که حرکت کنید وزن خود رو دو میشه 3 تن، با 60 کیلومتر که حرکت کنید میشه چقدر؟ 6 تن، و با 90 کیلومتر 12 تن، و با 120 کیلومتر 24 تن. اصلا باور کردنش سخته، ولی واقعیت داره. یکی از دلایلی که متاسفانه ارقام و اعداد این حوادث و متاسفانه مرگ و میرش بالاست همینه که این مسائل رو شاید ما کمتر میدونیم، کمتر باش راجبش صحبت کردیم. شما تو اون سرعت 100 کیلومتر میخواید یک جرم 10 تنی رو جلوشو بگیرید، خب پس بر نمیاد این لنت و ترمز و ای بی اس و نمیدونم لاستیک مدل فلان و آسفالت خاص فلان. شما میخواید نگرش دارید، نیت اینم که وایسه، ولی اون برای خودش داره همچنان میره جلو، با اون اتفاق ناگوار میفته متاسفانه. یه قانون دیگه تو فیزیک هست که هر جرمی رو که شما به حرکت وامی دارید دوست داره که الالعبد رو خط مستقیم بره. مگر اینکه یه نیروی جانبی از یه جایی بهش وارد کنید و از خط مستقیم چکارش کنید، به زور منحرفش کنید. مثلا ماهواره ها وقتی دور کره زمین میشورن کردن به چرخیدن، جاذبه زمینه که اونها رو حرکت دورانی بهشون میده. اگر از جاذبه زمین خارج شن، رو خط مستقیم الی بی نهایت میرن جلو و گم میشن تو فضا، دیگه قابل برگشتن دیگه نیستن. حالا خود رو هم همینه. ضرب المثلش شنیدید؟ میگن چی تو شد ماشین رو چپ کردی؟ میگه رسیدم به پیچ، پیچ پیچیدو من نتونستم بپیچم. دلیلش همینه. وقتی سرعت زیاده، مثلا 100 تا 120 تا 160 نمیدونم غیره، میخواد بپیچه، فرمونم میده، ولی چون جرم سنگین شده 10 15 تن وزن خودروشه، دیگه از این فرمون و لاستیکا استکاکا جاده دیگه تبعیت نمیکنه، اون به راه خودش همچون مستقیم میره جلو. اگرم بیش از حد بپیچونیم، باز ماشین چون میخواد بره جلو و از لاستیکا نمیخواد تبعیت کنه، چی میشه؟ چپ میشه، واژگون میشه. دومین علت حوادث جاده ای واژگونیه، اونم باز به علت چی؟ سرعت زیاد. و سومین علت گردش به چپ ناگهانی و عبور از خط و شاخ به شاخ شدن با ماشین روبروی. ست علتش همینه: سرعت بالا، واژگون شدن و گردش به چپ توی لاین طرف مقابل، که با کاهش 20% سرعت 30% میشه از این سه مدل حوادث چی؟ جلوگیری کرد. هم تصادف خدایی نکرده مستقیم روبرو، هم واژگون شدن، از هر دوش میشه جلوگیری کرد. اینا رو چی میفرمون از آن؟ آفرین. 8 علت داره عموماً. حالا با اون 3 علت رسمش رو که جاده و راه و خودرو و انسان بود گفتیم، 8 عامل دیگه هم هست که حالا من تو بحثم چه اشاره کردم، که یکی از مهمتریناش توی وضعیت جامعه ما الان امروز تلفن یا اصطلاح خارجی تکستینگ یا زنگ نمیزنه، صحبت هم نمیکنه، ولی همچون در حال چیه؟ اسمس دادن و نمیدونم رو تلگرام پیغام خوندن و پیغام فرستادنه. اینم یکی از عواملی که متاسفانه باعث افزایش حوادث شده. و یکی دیگه شم بحث مصرف خدایی نکرده مشروبات الکلی، خوردن داروهای روانگردان یا مصرف مواد مخدر و اعتیادآور. این هم یکی دیگه از عواملی که دامن میزنه به حوادث جاده ای. پس به عنوان پیشگیری، چون بحثمون امروز اینجا پیشگیری بود، بخوایم فقط 30% حوادث جاده ای رو کاهش بدیم، همون دو سه موردی که اشاره کردم که مهمترینش چی بود؟ کاهش سرعت. تو سرعت به دلیل جرم سنگین تری که شما مستقیم روبرو دارید ماشین رو خود رو حرکت میدید و دیگه قابل کنترل نیست، با کاهش 20% 30% میتونید از حوادث جلوگیری کنید. همین یه قلمش، یعنی 17000 تا رو میتونیم چقدرش کنیم؟ 5-6000 تاش رو میتونیم کم کنیم فقط با یه قلم کاهش سرعت. 27% حوادث جاده ای یه قلم مربوط به موتور سوار ها هست. 27% و اگر اشتباه نکنم تو اصفهان حدود 5 میلیون نفر جمعیت، 1,300,000 خود رو ما الان داریم. و جالبه که بدونید 1,400,000 تا موتور سیکلت داریم، این تعدادش بیشتره و جای خیلی بحث و چالش داره که چه اتفاق افتاده تو استان اصفهان که تعداد موتور سیکلت ها که معمولاً به طور میانگین تو همه کشورها کسری و کمتر از تعداد خودرو هست، اینجا جلو افتاد، پیشی گرفت. آیا بحث فقر و ناتوانی در تهیه وسیله نقلیه برای فرد یا خانواده شاید؟ آیا بحث ترافیکیه و توانایی و قابلیت موتورسیکلته برای لای کشیدن و رفتن و زودتر به مقصد رسیدن شاید؟ و عوامل دیگه ای که در حوصله این جلسه نیست. به طنز اینو میگم، البته طنز تلخیه و واقعی هم هست. روزهایی که یا هفته ها و ماهایی که پلیس راهور و نیروی انتظامی مشترکاً میان و اصطلاحاً موتورگیری شروع میشه سر چند تا چهارراهه، معتبر رو به نام شهر یا عرابه یه تریلیه دکشی میذارند و شروع میکنن به بهانه های مختلف، به خصوص بحث نداشتن کلاه ایمنی یا پلاک شهربانی نداشتن یا بیمه نبودن، معمولا به همین سه دلیل عمده موتورا رو میگیرن. حدود 20 روز یک ماه بعدش تو بیمارستان نمازی شیراز سر صدا بلند میشه. چه جوری سر صدا بلند میشه؟
مریض ندارم.
پیوند کبدشون دوچار رکود میشه، پیوند قرنیشون دوچار رکود میشه. جالبه، واقعیته با اون، چون خوراک اون پیوندها از کجا به دست میاد؟ از موتوری های ضرب مغزی شده یه مرگ مغزی بدون کلاه. این واقعیته. ما نمیگیم حالا چون اون پیوندها مشتری داره و یه عده‌ای چندین ماه یا چندین سال پشت صفحه اتاق عمل موندند پس رها کنیم بدون کنیم. نوعی جفاست، نوعی ظلمه، نوعی خیانته، ولی به هر حال نا با هم در ارتباط هم هست. و آخرین نکته تو این قسمت از بحث که اشاره کردم از زاویه آلودگی هوا، اون سه تا دلیل هم برای حال دیگه هوا ذکر میشه. یکی کارخونه های صنعتی که اطراف ما تو شهر اصفهان و شهرهای دیگه مثل عراق و جای دیگه هست، یکیش خودروها که متهم ردیفه یکیش عمدتاً خودرو هست، یکیش هم منازل که به خصوص الان که در فصل سرما داریم وارد میشیم. ما یه مطالعه سال 78 فکر کنم 76 78 بود انجام دادیم، 100 تا دونه دماسنج خریدیم، طبق نقشه شهرداری 100 تا خونه رو تو اصفهان رندوم تصادفی آدرسشون رو درآوردیم. این 100 تا دونه دماسنج خونه‌ای که دونه 1000 تومان هم بیشتر نشد، اون زمان شاید هم کمتر، با یه میخ کوچولو یه چکش کوچولو رفتیم در خونه ها، زنگ در زدیم، سلام، قرعه به نام شما در اومده، این دماسنج رایگان مال شما. خب خیلی خوشحال شدن. تا اومد در رو ببنده گفت یه لحظه صبر کن، اگه میشه این میخ رو بگیرید، اینم چکش تو سالون پذیراییتون تو اتاق نشیمنتون این میخ یه جای بکوید که دیوارم آسیبی نبینه، این آویزونش کنه، چکشش هم پس بیارید. بنده خدا رفت کوبیده اومد و چکشه که پس داد دور اومد در رو بنده، گفتیم یه زحمت بکشین این شماره تلفنتون هم اگه میشه بدین دوباره بیشتر مزاحمتون نمیشیم. چیکار کردیم؟ یه بار تو اوج گرمای تابستون که دمای بیرون حدود 43-44 بود به این 100 تا خونه زنگ زدیم و سوال کردیم، همینطور که گوشی موبایل یا گوشی تلفن صاحب دستتونه دماره این دماسنجا برای ما بخونید و میانگینش گرفتیم. میانگینش آقای دکتر حیدری شد 16.7 درجه سانتیگراد. یعنی زمانی که در حیات در بیرون در کوچه تابستون بود دما 43-44 درجه، تو منازل ما اسمانیا دما چند بود؟ زیر 17 درجه. یعنی چه زیر 17 درجه؟ یعنی اگر شما ظهر میخواستید اون روز بخوابید حتما باید با پتو میخوابیدید و الا سربارا میخوردید. دقیقاً 6 ماه بعدش هم دوباره اومدیم سوال کردیم، یه زنگ دیگه زدیم، زمانی که بیرون 4 درجه زیر صفر بود، هوا یخ زده بود، برف همه جا زمین زمون سرما بود، گفتیم برای آخرین بار این دما رو بخونید دیگه هم مزاحمتون نمیشیم. حدس میزنیم میانگین دما چند درجه در اومد؟ تقریباً نزدیک 30 درجه. یعنی بیرون زمستون، داخل تابستون، جوری بود 29 درجه 30 درجه، به حدیه که اگه شما رو بازم بخوابید نمیچاید به اصطلاح سرما نمیخورید. این فصل داره ما چکار کردیم؟ جا به جا کردیم، اونجا زمستون، داخل تابستون و برعکس. این به مدد چیه؟ به مدد پیچ کولر را چیلر را فنانم اینا را زیاد کردنه دیگه. حالا چه بخاریه که داره گاز میسوزونه و دود کشش میره تو هوا، خب آلودگی هوا، چه حالا کولر باشه یه جایی داره برقی باید یه نفتی یه گازی بسوزونه تا این کولر یا این چیلر یا این خنک کننده منزل من و شما رو چکار کنه؟ خنک کنه. حالا اینم یکی از متهم ها که این مقوله داخل منازل معمولا کمتر راجبش صحبت میشه، بحث گم نکنیم حوادث جاده‌ایه. میخوام برگردم سر خودروها. با فرمول قانون سرعت وی مساوی است با فلان، آقای ام وی دو، آفرین شما استاد این قضیه هستید، و یه فرمول دیگه که اون اصلا دیگه هیچیش هم یادم نیست، اینه فقط یه ویش یادم بود از 30-40 سال پیش، قانون استکاک هوا. استکاک، یعنی وقتی که شما داخل خودرو نشستید ماشین رو به حرکت در میارید، وقتی که سرعتتون حدود 30-40 تا 100 از پنجره بیارید بیرون، یه لطافت، یه حس خوبی بهتون دست میده، بعد از لای انگشتتون رد میشه، احساس خوبی دارید. وقتی که سرعت میره رو 50-60 هی حس میکنید دستتون کشته میشه به سمت عقب، وقتی که سرعت میره رو 90 تا 100 تا دیگه دستتون اینجوری نمیتونید بیرون بیارید، واقعا میخواد آرنجتون به اصطلاح پس بشکنه. این یعنی همون استکاک، دست همون دسته، هوا هم همون هواست، ولی تو 30 تا لذت بردید، تو 50 تا احساس خطر کردید، تو 100 تا دیگه ترجیح دادید دستتون رو بیارید داخل ماشین، چون ممکنه یه آسیبی ببینه صرفا به دلیل فشار هوا. حالا همین استکاک هوا رو بدنه خودروی شما، وقت دست شما سطحش چقدره، بدنه خودروی شما چقدر سطحش بزرگتره، به همون نسبت و بیشتر فشار وارد میکنه و شما مجبوری تو سرعت بالای 90 تا که بخواید سرعت ببری رو 100 تا و 120 تا و 130 تا و 140 تا با زور پدال و ریختن بنزین بیشتر داخل موتور جبران بکنید اون استکاک رو. این فرمولش در اومده. شما وقتی که میخواید از 90 تا برید رو 120 تا و 130 تا و 150 تا، به ازای هر 30 کیلومتر مصرف سوختتون دو برابر میشه. این نکته ظریفشه. یعنی اگر ماشین شما در حالت ایستاده سلو داره کار میکنه 170 160 تا است که خوبم هست انشالله، ولی وقتی که دارید با 120 تا میرید چند تا داره میسوزونه؟ 14 تا داره میسوزونه. پس ما اصفهانیام که اهل به اصطلاح حساب و کتاب هستیم و بالاخره یه جورای اقتصادی تر از بقیه کشور فکر میکنیم و برای پیشگیری از آلودگی هوام که شده، اگر اینجا هم بیایم 20-30% سرعتمون رو کم کنیم، نه تنها از حوادث جاده‌ای خطرناک پیشگیری میکنیم، آلودگی هوا را هم حداقل تو سهم راننده نصفش میکنیم. یعنی وقتی مصرف سوخت شما از 114 بیاد به 110 و 76 اینا، خب آلودگیش هم نصف میشه دیگه. پس انشالله یادگاری از این جلسه، وقتی که برمیگردیم و تو پارکینگ ماشینامون رو سوار میشیم، این چند تا نکته یادمون باشه: اولا کمربند، دوما میانگین سرعت حدودا 20-30% کاهش بدیم و هر کدومونم به وسعمون میرسه انشالله، اون صندلی کودک و نوجوانم اگر سرنشینمون رو داریم تو اون حوزه سنی، اونم فراموش نکنیم. صندلیاش تو ایران اومده ولی هنوز اجباری نشده. میگن صندلی بله نوع سوختم درست میفرمایید حاج آقا ملک نعیمی. حالا ما خدا رو شکر تو پالایشگاه اسپان اینجا یورو 4 در حال تولیده، ولی خوشبختانه حالا یا متاسفانه اکثرش صادر میشه به تهران و اون مرکز کشور، سهم کمیش به خود ما اسپانیا میرسه، شاید یکی دوتا بیشتر پمپ بنزین نباشه که این یورو 4 رو داره توزیع میکنه. حالا یکیش چهارباغ بالاست و یکی دیگه هم نمیدونم هزار چیزی برو برو در دانشگاه بوده، همین دو تا یورو 4 توضیح میکنم. بفرمایید. آفرین، حرفتون کاملا درست، اونم کش اونم اشاره کردم گفتم. حالا خب حالا دیگه که میفرمان صحیح میفرمان، برخلاف تصورمون که فکر میکنیم مثلا شب، حتی بعضی از راننده‌های بیابونی معتقدن و آمارها اعتقاد اونها رو تایید میکنه که برای کسایی که جاده رو هستن شب یه کمی ایمنتره، شاید به این دلیل که راننده های آماتور و غیر حرفه‌ای شب کمتر تو جاده میرن، شب میمونه جاده در اختیار راننده های حرفه‌ای، از این نظر شاید ایمنتره. ولی برخلاف تصورمون بعد از نهار به علت خوابالودگی بیشتر حادثه اتفاق میفته و دم صبح بعد از نهار، نهار چلو مرغ خورده شکم معده برآمده به دلیلی میشینه پشت فرمان میره و هر روز این ساعت یه چرتی میزده تو محل کارش یا تو خونش و الان پشت فرمونه به دلایلی، این وقت وقت همون حادثه هست. یه تفاوت کوچولو میکنه خواب پشت فرمون و خواب داخل رخت خواب، تفاوتش هم اینه که شما وقتی که تو رخت خواب تخت خواب تشریف میبرید، وقتی که میخواید بخوابید اول پلکتون و چشمتون بسته میشه و میخوابه، بعد مغزتون. یعنی شما اول چشم رو ببندید، چرا خاموش میکنید، یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم توی حواله میسیر میکنید، یه فکر را یه حساب و کتابی در طول روز گذشته چیکار کردم فردا باید چیکار کنم، تا آروم آروم مغزتون هم شروع کنه به چی؟ خوابیدن. پشت فرمون دقیقاً برعکسه، اول مغزتون میخوابه بعد چشمتون. یعنی چشمتون بازه، میبینید جاده را، ماشینا را میبینید، ولی مغز دیگه درست نمیتونه فکر کنه، گیجه. خط عابر پیاده را میبینید، چراغ قرمز راهنمای رانندگی را میبینید، ولی یادتون میره قرمز یعنی وایسیم یا بریم، سبز یعنی وایسیم یا بریم. اینا مغز فراموش میکنه چون خواب آلوده. پس یادمون باشه پشت فرمون اگر نشستین توی مسافت طولانی، به خصوص به قول حاج آقا دم سحر یا بعد از نهار موقع غروب، از بعد از ظهر دارید حرکت میکنید، خسته هستید، علارغم این که چشمتون بازه دارید جاده رو می‌بینید، ولی احتمالاً مغزتون چیه؟ خوابه. اگر به این نتیجه رسیدید بهترین گزینه اینه که وایسیم. حالا ممکنه این نفر با باز کردن شیشه، با روشن کردن کولر، با صدای رادیو یا زبط رو زیاد کردن، با حرف زدن، با تخمه شکستن، با اینا میشه یه کارایی کرد، یه چند دقیقه اون سیکر خواب و بیداری رو جا به جا کرد، ولی خیلی جواب نمیده، شاید 10-15% جواب بده. بهترین گزینه اینه که چند دقیقه از خود رو پیاده شید و چند قدم راه برید، یا آبی به دست صورت بزنید، یک به اصطلاح چایی یا به خونکی میل بفرمایید، تا انشالله سر حال بشید. البته این رفرش شدن یا به قول کامپیوتر یا ریست شدن، این هم خیلی دوام نداره. شما وقتی دوره میشین پشت ماشین 20 دقیقه نیم ساعت که برید دوره، همون حالت برمیگرده. یعنی بهترین کار البته اینه که اگر واقعا خواب‌آلوده هستید، خسته اید، یه کورس خواب رو تجربه کنید. کورس خواب کمترینش برای افراد 45 دقیقه است، بیشترینش 90 دقیقه. یعنی بعضیا یه 45 دقیقه که بخوابن عشان میتونن دوباره 3-4 ساعت رانندگی کنن، ولی بعضیا 45 دقیقه کمشونه، باید یک ساعت و نیم بخوابن. حالا اگر تنها باشی که کاری نداره، یه جای کنار جاده پارکینگ، یک مجتمع بین راهی، اونجا بزنید سایه و یه خواب چند دقیقه ای. ولی اونجا مشکله که چند نفرید و هر کسی یه توقع داره، یکی بعد رسش دیر میشه، یکی میخواد برسه به دانشگاهش و هر کسی یه کاری داره. و الزامنم پارکینگ های مام جاهای مطمئنی البته برای خوابیدن نیست، شما احساس امنیت نمی کنید. چه تنها بزنید توی پارکینگ، مثلا یه جاده ای، مثال همینجا خورا بیابونک تبرس خودمون نزدیک، بخواید مثلا یک ساعت بخوابید، احساس میکنید حالا من تو خوابم، ممکنه یه وقت یه عده ای بریزن سرم، یه عده ای اتفاق بیفته. برای همین ملزوماتش اون قضیه هم هست. راجبه الکل پرسیدن حاج آقا میلوهی، متاسفانه ما آمار الکل را نداریم. تو شهر اصفهان فقط؟ مطمئنین تو کل کشور؟ حالا بله، حالا هرچی که اعلام کردن متاسفانه آمار بالا هست. سلام علیکم. یالا چه مصرف الکل، چه داروهای خطرناک مثل داروهای اعصاب و روان که با نسخه پزشک تجویز میشه، یا خدای نکرده به صورت خود درمانی مثل دیازپام، اوکسازپام، نیترازپام، فلورازپام، کلونازپام، لورازپام، این پام ها مثل ضد افسردگی ها، آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین، دزیپرامین، کلومیپرامین، فلوکسیتین، سرترالین و آرام بخش ها و خواب آور ها، این مجموعه داروها که حدود 60 قلم دارو هست که متاسفانه آمار مصرفش هم چه با تجویز پزشک چه مصرف خودسرانه بالا هست، و خطر بیشتر وقتیه که شما برای اولین بار این دارو رو براتون تجویز شده یا پیش دکتر رفتید به دلایلی داروی شما رو عوض کرده و یه داروی جدید داده و دست بر قضا شما خوردید و بعدم دو ساعت بعد نشستید پشت فرمون. اینم یکی دیگه از جایهای خطرناک که میتونه باعث خواب‌آلودگی و چرت بشه و حوادث رو ایجاد کنه. یکم بحث مواد مخدر مثل تریاک و هروئین و شیشه و کراک و اینا به نوبه خودش فاجعه باره، چون شما خدایی نکرده وقتی که شخص مصرف بکنه حال خودش دیگه نمیفهمه اون تعادل روحی روانی، اون وضعیت و ثباتی که توی سطح هوشیاری به خصوص باید داشته باشه را الزاماً نداره. اینها هم سهمی از حوادث جاده‌ای را دارن، ولی چون متاسفانه تحقیقات منسجمی که بتونیم روش قسم بخوریم که چه سهم از حوادث ما الان مربوط به الکل یا هروئینه یا قرصای اعصاب و روان نداریم، برای همین از کنارش میگذاریم، ولی میدونیم که اینها هم سهم به سزایی دارند. بفرمایید آقا. در شهرستان نجف آباد از هر جای ممکنه انجمن حمایت از زای نخایی در دل اون خیریه سالمندان. بله دیگه این هم اومده جزو دستتون درد نکنه. خب
با زندگی اینا واقعا آشناق هست. اگر اولین زایده خواهی یاکی ما یه با زندگی چیزش بودیم چه تو دارم میگه او چه ایگه داتا هم دلیم هم دلیم
به خاطر همون
پسید بایده سوگوت
از
اعتماد بله
شغلی بزنیم بفرد برای موتور سوار درست پیشنهادشون مؤکدن اینه که تو بحث ترویج استفاده از کلاه ایمنی، چون برادران خواهران گرامی بزرگواران عزیز هر کدوم تو خیریه‌های متعدد مراکز صنعتی تولیدی هستن، از پرسنل و مجموعه تحت پوشش خودشون شروع کنن. این یه پیشنهاد دیگه. دو این پیشنهاد میانگینه قیمت یک کلاه ایمنی چقدره در جریانی؟ حالا میانگین
45
تومان. 45 تومان خانم. پس قیمتی هم نداره. میشه تهیه کرد. میگن بد نیست. چند وقت دیگه هم هر کدوم از بزرگواران تو این حوزه زحمتی کشیدن برای اینکه دیگران هم ترغیب بشن، یه گزارش هم اینجا بدم که مثلا در کارخونه فلان، کارگاه فلان، مثلا آقای فلان، خانم فلان 20 تا از این کلاه‌ها هدیه دادن به کارگراشون یا پرسنلشون و استفاده دست دون دادن. چند تا داد میدونیم؟ حالا یه تعدادی داده، پلیس راه نجف آباد کلاه هدیه داده، دستشون درد نکنه. باز خب باید بررسی کنیم چرا. ببینید تو تابستون خودتون 5 دقیقه اون کلاه رو سرتون جهنمه اون تو خب یه دلیلش. دو، کله یه مقداری وزنش اضافه میشه و کنترلش توی وادی مقداری سخت‌تر هم هست. من پیشنهاد میکنم این چینی ها باید بیان وارد معرکه بشن. اگر کلاهی منی موزیکال میدادن همه دوست داشتن سرشون، یه موزیکی هم پخش میکرد. کولر دار باشد، یه سیستم تهویه داخلش باشد، سطح بیرونیش رو بشه رو شعار بنویسی، مثل پشت نویسی شیشه هست که تو ایام محرم و سفر پشتش رو اونم یه جایی برای شعار باشه، عکسی از اون کسی که عاشق شعر چاپ کنه روش، نمیدونم عکس پسرش تو مطمئنا میشه به شیوای هنری و به اصطلاح ابتکاری وارد شد که مشتری هاشه مقداری چی بشه بیشتر بشن. ان شاء الله دستتون درد نکنه بابت پیشنهاد. حاج آقا سوالشون اینجا بعدم میرسه خدمت شما. گفتم خدمتتون ما آماره تفکیک شده، به جز موتورسیکلتا که 27% اعلام شد به تفکیک نوع خود رو، حالا مثلا ماشینای سنگین، ماشینای سبک، ماشینای داخلی، ماشینای خارجی نداریم. یه مدتی اگه یادتون باشه میگفتن مرگ حق و پراید وسیله، شعار شده بود حالا. ولی تو اون زمان ما یه بررسی اجمالی البته راجبه فقط پراید که متهم شده بود این موجود ضعیف مظلوم رو یه بررسی کردیم، دیدیم به نسبت حالا به قول معروف اونقدر که پراید از کارخونه میاد بیرون، یک هزارمش منجر به تصادف، منجر به مرگ میشه و اینقدر پرمندش سیاه شده. حالا نمیخوایم آبروی پراید رو برگردونیم، من زینفم نیستم توی تولیدش، ولی آمار تفکیک شده یه اتوبوسی کامیونی نداریم، ولی با هواپیماها میتونیم مقایسه کنیم. مثالی که زدم خدمتتون، روزی 43 تا کشته تو جاده های ایران داریم، در حالی که آمار سقوط هواپیماهای بزرگمون، بزرگ که میگیم یعنی 35 سرنشین و بیشتر، اینو میگیم بزرگ، هر 5 سال یکیه و میانگین هواپیماهای ما داخل کشورم فوکر 100 که حدود 123-4 تا مسافر میگیره و 7-8 تا خدمه بگیم 140 تا، به 140 نمیرسه معمولا، یعنی 5 سال یک بار 140 تا کشته توی صنعت هوایی داریم، مسافری باربریاش هم بارش فرق میکنه، در حالی که توی جاده ها روزی 43 تا داریم. اینو میتونیم مقایسه کنیم، ولی ریلی و دریایی و جاده‌ای به اون تفکیک که شما فرمودین نه نداره متاسف. حاج آقا ملک ببخشید.
یکی مقایسه خواب با پشت فرم
بله.
درست.
منم همینو بر همین دلیل گفتم، اسمش گذاشتم وزن، برای همین گفتم. بله شما درست میفرمایید، شما دارید اصول علمیش رو میفرمایید، ولی برای اینکه یادمون بمونه به وزن تبدیلش کنیم. دستتون درد نکنه.
آقا من یه پیشنهاد
بفرمایید،
خیلی مفیده. پیشم از من دو سال پیش رو شما شهر دارم که بیایید مزرگسیکلت های بنزینه رو با یه فرصتی تبدیلش کنید به برقی، هم سرعت موتور کم میشه و خطراتش کم میشه، هم آلودگی هوا کم میشه، با یه فاند یه میلیون تومن به یه موتوری بدن با هم وسیلش هم موتور برقیش باشه، نه اینکه بره خونش رو گره بذاره و یه فرصت هم بدن 6 ماه بعد یه سال بعد موتور بنزینی در اصفهان ممنون. اگر این کار من این طرف شورا شدن
درست،
من این باید بگیره
اینش درسته. حاج آقا تو و حالا جا آقا میفرم یه جنبه نجهش، موتور برقی از اون نظر که صدا ایجاد نمی کنه خیلی عالی، هیچ صدایی نه همچنین هیچ صدا، سرعتش هم حدودا یه 40-50 تا کم تره به طور متوسط. اما راجع به آلودگیش یه بحث هست حاج آقا. ببینید موتور بنزینی، بنزین تو باکش همینجا داره میسوزن از اگزوزش هم دود میاد بیرون، ولی موتور برقی که شب تا صبح اینا باید بزنه تو پریزه و شارژ بشه که صبح بره، برقش از یه کارخونه میاد که اونجا داره یا گاز می‌سوزونه یا غیر از نفت های سیاه. به هر حال آلودگی یه ذره جا به جا میشه، مثل اینکه تو خیابون باشه پشت کوه دون باز نیم ساعت بعد باید میاردش دوره همینجا. یعنی سر آلودگیش خیلی نمیتونیم به اصطلاح چونه بزنیم، چون فرق نمیکنه، صورت مسئله فقط جا به جا میشه. خب گازم خودش بره دستت به هر حال قشنگتره و تمیزتره. اما جنبندی، ما بحثمون امروز راجع به پیشگیری از حوادث جاده‌ای بود. در کل جهان سالی 1,300,000 کشته داریم میدیم تو جاده ها، حدود 50,000,000 حادثه جرحی اتفاق میفته در هر سال تو جاده ها که حدود 35,000,000ش معلولیت مادام العمر به جا میذاره. این رقم جهانی. مقایسه کشور ما با بقیه کشورهای جهان که تو لیستمون 152 کشور میشیم، ما رتبه 8 هستیم از آخر متاسفانه. یعنی 7 کشور وضعشون از ما خرابتره. نه این هم نیست اتفاقا، پاکستان افغانستان می نه اونا بازم از ما بهتر، حتی عراق و قلمون از ما وضعش بهتره. و رتبه یک جهان مان سوئده با 242 کشته در سال. ما تعداد کشته هامون در سال 17,000 که حدود 8-9 سال پیش 27,000 بود. خدا را شکر با تمهیداتی که شد 10,000 تاش کم شد، ولی 43 تا در روز هم زیاده. 17,000 تا رو تقسیم بر 365 کنیم میشه 43 تا در شبان روز. سه عامل اصلی راه، خودرو و انسان، که سهم عامل انسانی به مراتب بیشتر از اون دو تای دیگه است. 20% کاهش سرعت 30% حوادث رانندگی رو کم میکنه. 30 کیلومتر کاهش سرعت از 120 به 90 سوخت موتور شما و خودروی شما را نصف میکنه. یعنی حال دیگه هوا را اولا نصف کرد. عواملی مثل کمربند ایمنی، مثل صندلی کودک، مثل عدم استفاده پشت خود رو از موبایل تلفن همراه و غیره، خودداری از سوء مصرفی مثل الکل و داروهای روانگردان و موادی مثل هروئین و شیشه و تریاک کراک، اینها میتونه تا حول و حوش 50% 60% حوادث جاده‌ای رو چکار کنه؟ کم کنه. در هر شبانه روز تو ایران 1240 نفر فوتی دارید که 60% اینها که میشه بالای 700 نفر قابل پیشگیریه، مثل آلودگی هوا، مثل کم تحرکی، مثل استرس، و یکی از اونها که امروز صحبتش کردیم حوادث جاده‌ایه که روزی 43 تا قربانی داره میگیره.